الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه خدای متعال قلوب و محفل ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد عرض شد یکی از دستوراتی که خدای متعال بر او تأکید فرموده و در رشد انسان به خصوص رشد معنوی انسان برکات فراوانی داره شکرگزاری نسبت به نعمتهای خدای متعال هست. اشاره شد اگر ما بخواهیم به مقام شکر برسیم با درجات مختلفی که داره آغازش از توجه به نعمتهای خدای متعال و درک از نعمت هست که این نعمتها اعم از نعمتهای ظاهری و باطنی هستند که خدای متعال به انسان عنایت کرده که نعمتهای باطنی بسیار رفیع تر و گسترده تر و فراگیر تر از نعمتهای ظاهری هست. این قدم اول هست. در خود این قدم اول انسان باید رشد کنه تا به جایی که بتواند بعضی از نعمتهایی که پوشیده است و گاهی حتی تلقی اولی انسان از اونها این است که اینها نه فقط نعمت نیستند بلکه اینها رو به نوعی رنج یا عذاب ممکنه تلقی بکنه، ولی اگر کسی اهل شکر بود تدریجاً به جایی میرسه که این نعمتهای باطنی رو هم درک میکنه و میفهمه. در قدم اول انسان نعمتهای خدا رو فقط در عافیتها و خوشیهای ظاهری میبینه. اگر سالم بود، اگر امکانات داشت، اگر دنیا بر وفق مراد او پیش میرفت احساس میکنه خدای متعال به اون نعمت داده، ولی اگر سختی ها و بلاها و امتحان های سنگین پیش آمد احساس میکنه که دیگه نه، خدای متعال به او عنایت نداره. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه و اکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. انسان در قدم اول تلقیش اینجوریه، اگر خدای متعال او رو مبتلا کرد و در این ابتلا به حسب ظاهر امکانات به او داد، اکرام ظاهری براش فراهم شد، تلقیش اینه که اینها حقیقتاً همون تکریم الهی هستند. و به عکس اگر بر انسان سخت بگیره خدای متعال و تنگ کنه روزی او رو، گرفتاری ها رو پیش بیاره، فیقول ربی اهانن، تلقیش این هست که خدای متعال و پروردگارش او رو تحقیر کرده، کوچک شمرده، سبک شمرده، اینها رو تحقیر خودش به حساب میاره. در حالی که تعبیر قرآن اینه، فعمل انسان و اذا مبتلاه ربه، هر دو ابتلاست، هیچ فرقی نمی کنه و هر دو هم ابتلاء ربه، چه اون موقعی که امکانات فراوان به انسان میدن، چه اون موقعی که امکانات محدود میشه، چه اون موقعی که همه چیز جمعه، چه اون موقعی که جمع ها متفرق میشن، همه اینها ابتلاعاتیست برای انسان. و در این ابتلاع هست که انسان باید به احسن و عملا برسه، به خالصانه ترین عملها برسه و خالص بشه. اون چه مهمه اون خالص شدن و پاک شدن در این صحنه هاست. خدای متعال این صحنه ها رو پیش آورده. غرض از این صحنه ها هم یک چیز بیشتر نبوده، اون این که انسان بتوانه تو این صحنه ها خالص بشه، و معنی خالص شدن هم اینه که بتوانه خدا رو پیدا کنه تو این صحنه ها. انسان گاهی خیال میکنه خود این دادن ها و گرفتن ها موضوعیت داره. اگر اینجوری شد، وقتی بهش میدن خیال میکنه نعمته، وقتی از اون میگیرن خیال میکنه نقمت و عذابه، در حالی که اینجوری نیست. هر دو نعمته و در این دو نعمت هم به یک نتیجه میتوان رسید. اون نتیجه هم اینه که انسان میتونه چه در خوشی ها، چه در سختی ها، چه امتحان با امکانات همراه بود، چه با گرفتن امکانات، اون چه حاصل این امتحان هست قرب خدای متعال و درک لقاء اوست. انسان اگر این رو درک کرد، در هر دو حال یکسان انسان متنعم به نعمتهای خداست و غرق در نعمتهای خدای متعال است. این اون چیزیست که در بیان معصومین علیهم السلام بیان شده به عبارات مختلفی، که نعمتهای خدای متعال در سختی ها کمتر از نعمتهای خدای متعال در راحتی ها و خوشی ها نیست. امتحان خدای متعال دو جوره، نبلوکم بالشر والخیر فتنه. ظاهر بعضی از امتحانات سختی است، ظاهرش خوشی است، ولی در هر دو یک چیز بیشتر نیست و اون ابتلا و زمینه است که انسان در اون زمینه تکلیفی داره. اگر تکلیف رو انجام داد، اونگاه ثمراتی که به دست میاد ثمرات خوبی است. بنابراین انسان اگر اهل شکر شد و اهل نعمت شناسی شد، تدریجا نعمتهای خدا رو در بلا همونطوری که در رخا هست میشناسه. لذا به شکر در بلا میرسد. اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم. مسئله صرفا صبر در بلا نیست، بلکه مسئله اینه که انسان به شکر در بلا برسه، چون این بلا، این سختی زمینه رسیدن به خدای متعال و تقرب به خدای متعال هست. انسان اگر این رو درک کرد، میفهمد که خدای متعال تو این سختی به او توجه کرده، لطف کرده، انعام کرده. انعام خدا رو تو سختی درک میکنه و شیرینی محبت خدای متعال رو در سختی ها میچشه، نه فقط در خوشی ها. در هر دو حال یکسان شاکر خدای متعال هست. این قدم اول توجه به نعمت هاست، که کم کم انسان باید به حدی درکش وسیع برسه که نعمت های ظاهری و باطنی خدای متعال رو بشناسه، نعمت های خدا رو در خوشی ها و سختی ها به طور یکسان ببینه. قدم بعد عرض کردیم این هست که حالا اگر کسی نعمتهای خدای متعال رو شناخت، این نعمتها رو به غیر یا به خودش منسوب نکنه، نعمتها رو به خدای متعال و صاحب حقیقی اونها منسوب بکنه، مشرک نشه. در قدم دوم انسانی که مشرک میشه، غیر رو در نعمتها میبینه یا خودش رو در نعمتها میبینه، این نمیتونه شاکر باشه، بلکه خود این شرک کفر، عذر میخوام، خود این شرک کفران نعمت و کفر در مقابل خدای متعال هست، که کفر در اینجا در مقابل شرک به معنی پوشیدن نعمت‌های خدای متعال، نعمت‌ها رو آشکار نکردن، نعمت‌ها رو به خدا نسبت ندادن، قدردانی نعمت نکردن هست. بنابراین دومین قدم اینه که انسان نعمت‌ها رو به ولی نعمت و صاحب اون نعمت که او مقدر این نعمت هاست نسبت بده. مشرک نشه، نگه من بودم نافل شب خوندم، من بودم ریاضت کشیدم، من عالم شدم چنین و چنان. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. این رو دیدید روایات چجوری معنی میکنه. در توحید صدوق فرمود حول یعنی چرخش از معصیت، قوه یعنی توانایی بندگی. انسان از هر معصیتی که اعراض میکنه، هر طاعتی که میکنه، هم حول و چرخش ها، هم قوه و توانایی ها از اوست. لذا در روایات، در آیات قرآن به تعابیر دیگه آمده فرمود انا اولا به حسنات کمنک و انت اولا به سیئات که منی. اگر خوبی از تو سر میزنه، من نسبت به اون خوبی اولا هستم، و اگر بدی سر میزنه، این بدی منصوب به خود توست، منصوب به خدای متعال نیست. خدای متعال امکانات رو داده، در عالم دنیا امکان انتخاب و اختیار رو هم داده، ولی هم عقل داده، هم انبیا رو فرستاده، و هرگز هم نمیخواسته که انسان مبتلا به بدی ها بشه، و اگر یک قدم به طرف خوبی ها برداشته، توفیقات رو فراهم کرده، امکانات رو او فراهم کرده، 10 قدم به طرف ما آمده. ولی در مورد بدی ها خدای متعال گرچه قدرت داده، گرچه اگر انسان انتخاب کرد، خدای متعال هم ممکنه متناسب با حکمت انسان رو امداد کنه، حتی کمک کنه. بنا در عالم دنیا بر این نیست که خدای متعال کسی رو که میخواد معصیت کنه مطلقاً امداد نکنه. اگر امداد الهی نباشه، هیچ معصیتی در عالم واقع نمیشه. نکته اینه که اختیار سلب میشه از انسان، امتحانی واقع نمیشه، رشدی واقع نمیشه. لذا خدای متعال امداد هم میکنه، ولی نه راضی است و نه دستور داده و نه توفیق فراهم میکنه، بسترسازی میکنه، بلکه به عکس از اون ور همه بسترها رو برای ترک معصیت فراهم کرده. بنابراین اگر انسان طاعتی انجام میده، این طاعت به حول و قوه خدای متعال هست، امکانی کسب میکنه به حول و قوه اوست. بنابراین در همه امور انسان بدهکار خدای متعال هست. این هم قدم دوم. انسان امکانات و نعمتها رو به خدا و صاحب حقیقی نعمت نسبت بده و مشرک نشه. سوم این که در این نعمتها تقدیر و تدبیر خدا رو، حکمت و رحمت خدا رو، قدرت خدا رو، علم خدا رو، حضور حضرت حق رو ببینه. خیال نکنه این نعمتها تصادفی به او رسیده. این 3 قدم در شکر هست. اگر تا اینجا کسی آمد، به مرحله اول شکر رسیده. لذا در روایات ما در 1 قدم شکر رو به این تفسیر میکنه که انسان در قلب خودش نعمتها رو به خدای متعال نسبت بده، خودش رو متنعم به نعمتهای خدای متعال ببینه، خودش رو مستغرق در نعمت ببینه، احساس کنه که او به انسان توجه داشته، لحظه به لحظه تقدیر کرده، تدبیر کرده، و با تقدیر و تدبیرش امکانات و نسبتها به انسان رسیده. چنین انسانی متنعم به نعمتهای خدای متعال و مستغرق در نعمتهای خدای متعال و خود رو غرق در رحمت خدای متعال میبینه. همین قدم از نعمت، همین قدم از شکر، حاصلش انبساط خاطر، نشاط دائمی و غرق بودن در حضور حضرت حق و قرب خدای متعال هست. این قدم اول در شکر هست. قدم بعدی در شکر که در روایات گاهی به او اشاره شده این هست که انسان بعد از اون که فهمید که همه امکانات از خدای متعال هست و تدبیر و حکمت و رحمت خدا رو در نعمت ها دید، حالا میفهمه اگر او این امکانات رو آفریده و او این امکانات رو مسخر ما قرار داده، او هدفی داشته. اگر حکمت او در این نعمت ها هست، اگر علم او هست لغو نیست، هیچ لغوی در فعل خدای متعال معنا نداره. بنابراین اولا هدفی که تو این نعمت ها هست یک هدف حکیمانه است، و ثانیاً هدف نعمت هایی که به ما میرسه حتما با هدف خلقت خودمون یکیست. معنا نداره خدای متعال ما رو برای هدفی بیافرینه، امکاناتی که در اختیار ما قرار میده برای هدف دیگری. هدفی که در این امکانات قرار داده، غایتی که در اون امکانات قرار داده، غایتیست متناسب با هدف خود ما. این نکته مهمیست در مقام شکر. خب حالا اون هدف چیست؟ باید اون هدف رو شناخت و نعمتها تا اینجا که آمده اون اهداف درش تأمین شده. از این به بعد ما باید این هدفها رو تأمین کنیم و به هم نزنیم. این قدم بعدی در شکر هست. قدم بعدی در شکر اینه که هم اهداف این نعمت ها شناخته بشه و این امکانات در مسیر اون هدف به کار گرفته بشن. حالا سوال اینه هدف این نعمت ها چیست؟ پس شکر نعمت به محروم کردن خود از نعمت نیست. انسان اگر خیال کنه که شکر اینه که انسان نعمت رو رها بکنه، اینطور نیست. این کفران نعمته. همه امکاناتی که خدای متعال در اختیار ما قرار داده برای استفاده کردنه، و بلکه شکر اینه که 100% از این امکانات استفاده بشه. اگر 1% از این امکانات هم استفاده نشه کفران نعمت شده. منتها نکته اینه که این امکانات برای چه هدفی است در مسیر همون هدف قرار بگیره. نکته قابل تأمل در اینجا اینه که اگر میگیم امکانات برای هدفی ساخته شدن، معناش این نیست که خدای متعال این امکانات رو آفریده، قرارداد کرده که برای این هدف به کار بگیرید. اینجور نیست. اگر امکانات برای هدفی ساخته شد، دقیقاً همه خصوصیاتش متناسب با اون هدف هست. شما دیدید معماری میکنید، بنایی رو هدفی از این معماری دارید. اگر دقیق برنامه ریزی شده باشه، همه خصوصیات این بنا برابر با هدف ما، متناسب با هدف ماست، نه کم هست و نه زیاد. شما بنایی رو میسازید برای به عنوان مسجد، همه خصوصیاتش متناسب با مسجده، برای عبادت ساخته شده. بنایی رو میسازید برای سکونت، امکاناتش متناسب با سکونته. بنایی رو میسازید برای مدرسه و دبستان و دبیرستان و دانشگاه و سایر مراکز آموزشی، دقیقاً امکاناتش متناسب با اوست. بنایی رو برای ورزش میسازید، متناسب با اوست. هدف همیشه در خصوصیات این مصنوع و ساخته شده حضور داره. خدای متعال امکانات رو اگر برای هدف ساخته، استعدادهایی که در او قرار داده، خصوصیات و شرایطی که قرار داده، دقیقاً متناسب با اون هدف و به اندازه اون هدف هست، نه بیشتر و نه کمتر. حالا اون هدفی که خدای متعال داشته چیست؟ اون هدفی که خدای متعال داشته در یک کلمه همه میدونیم، در قرآن روایات بیان شده، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. همه اینا برای این است که انسان به اون مقام عبودیت و کمال نهایی خودش برسه. همه تدبیرها و برنامه ریزیها دقیقاً در همین مسیر هست که انسان رسیدن به مقام عبودیت و قرب براش فراهم بشه، و این آخرین مرز کمال انسان هست. هیچ چیزی فراتر از عبودیت و رسیدن به قرب خدای متعال و لقاء خدای متعال برای انسان ممکن نیست. این آخرین مرز حرکت انسان هست، و انسان دقیقاً برای این هدف آفریده شده. اگر گفته میشه انسان برای این هدف آفریده شده، معناش اینه همه امکاناتی که در وجود انسان تعبیه شده دقیقاً هماهنگ برای رسیدن به این هدف و به این نقطه مقصود هست، و همه امکاناتی هم که به انسان داده شده امکاناتی است برای این هدف. بنابراین در هر امکانی که خدای متعال به ما داده از امکانات ظاهری و باطنی مسیری و راهی به سوی خود خدای متعال گشوده شده، دقیقاً در مسیر اون هدف آفریده شدن. و شکر یعنی همین، شکر یعنی این امکانات رو در مسیر اون هدف فعال کردن. اگر خدای متعال به انسان چشم داده، این چشم امکانی است برای بندگی. انسان میتوانه با دیدن، با هر دیدنی قدمی به سمت خدای متعال و خشوع بیشتر و خضوع بیشتر، معرفت بیشتر و درک بیشتر از بندگی برداره. اگر این چشمی که تو این مسیر میتونه قرار بگیره، صرف هر کار دیگری شد کفرانه. چشمی که میتواند تلاوت قرآن کنه، چشمی که میتواند آیات خدا رو ببینه، چشمی که میتواند در هر لحظه معرفت بیشتری از حضرت حق رو به ما بده، در هر مسیر دیگری که به کار گرفته بشه کفران نعمته. زبان، قلب، گوش، همه اینا همین طورن. وقتی می شود با این زبان ذکر خدا رو گفت، وقتی می شود دلی رو به خدا دعوت کرد، وقتی می شود راهی به سوی خدا باز کرد، این امکان در هر مسیر دیگری به کار گرفته بشه کفران نعمته. بنابراین شکر یعنی این، یعنی این امکانات رو در مسیر هدف به کار گرفتن، هم هدف رو شناختن، همین امکانات رو در مسیر هدف فعال کردن. بنابراین تعطیل کردن امکانات شکر نیست. امکانات رو در مسیر غیر هدف به کار گرفتن هم شکر نیست. ما برای لذت بردن از این امکانات خلق نشدیم، ما برای مشغول شدن به این امکانات خلق نشدیم. اینها که لغو و لهو و بازیگری است. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان الدار الاخره لهی الحیوان. ما برای یک مقصد دیگری آفریده شدیم و همه این امکانات میتواند سکوی ما برای رسیدن به اون مقصد باشه، بدون کم و کاست. 100% همه اونها میتونه در مسیر این هدف خرج بشه. بسترهایی که خدای متعال فراهم میکنه، این بسترها در دار دنیا چیزی جز بستر ابتلا نیست. این ابتلا برای این است که انسان تو این ابتلا به احسن و عملا برسه. احسن و عملا رو روایات معنا میکنه. فرمود خدای متعال نفرموده لیبلوکم ایکم اکثر و عملا، فرموده لیبلوکم ایکم احسن و عملا. احسن و عملا اون عملیست که نیتش صادق باشه، اون عملیست که ناشی از خشیت حضرت حق باشه. انسان اگر به مقام خشیت رسید میتونه اهل احسن و عملا باشه. انسانی که حساب برای خدا باز نمی کنه، این انسان نمیتونه عملش عمل خوب و بهترین عمل باشه. انسانی که برای خدا حساب باز میکنه، به خشیت میرسه، این انسان هست که میتونه عملش دقیق و در مسیر هدف باشه، اسباب و عملا باشه. این خشیت هم میدونید خشیت درک حضور خداست، خشیت درک احاطه خداست، خشیت از این است که به یده که لا به یده غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ذری. کسی که این رو میفهمه که او حضور داره، او آگاهه، همه خیر و شر ما هم در دست اوست و میفهمد که همه کار او به دقت و حسابه. اگر در قرآن خدای متعال میفرماید انما یخشى الله من عباده العلماء، اونای اهل خشیت الهی هستند که عالمند. این آیه رو به دنبال آیات عذاب نفرموده. در آیات قبل بحث از جهنم و عقوبت خدای متعال و ملائکه قلاز و شداد نیست، بحث از زیبایی های صنع خدای متعال و صنع زیبایی های نعمت های خدای متعال هست. بحث از آفرینش و زیبایی های آفرینشه. به دنبالش می فرماید انما یخشى الله من عباده العلماء. آدم به ذهنش میاد قاعدتاً بعد اینجوری بگه وقتی بحث از جمال آفرینش هست، از ظرافت صنع هست، باید بگه علما هستند که به محبت خدا میرسن، علما هستند که زیبایی های خدا رو درک میکنن. کسی دانشمند نباشه، عالم نباشه، نمیتونه خدا رو درک بکنه. عالم هست که وقتی به عالم نگاه میکنه جمال صنع خدا رو میبینه، محبت خدا در دلش موج میزنه. کسی که عالم نیست طبیعت میبینه. خیلی روشنه مقصود از این عالم، عالم به علوم ظاهری نیست، عالم به علوم ظاهری که راه به توحید نمیبره. مقصود از این عالم انسانی است که خدا شناسه، انسانی که اهل معرفت به خداست، در عالم جلال و جمال خدا رو میبینه. عنایت کردید، آدم به ذهنش میاد به دنبال این آیه، آیاتی که از زیبایی صنع صحبت میکنه، مثلا بعد گفته بشه که علما هستن که معرفت به خدا پیدا میکنن، علما هستن که محبت خدا با دیدن این آیات تو دلشون پیدا میشه، حکمت خدا رو میفهمن. ولی فرموده انما یخشى الله من عباده العلماء، کسی که علم به این زیبایی های صنع پیدا میکنه و حضور حضرت حق تو این زیبایی ها میبینه، به خشیت میرسه، به خشیت از خدای متعال میرسه. یعنی کسی که ظرافت صنع خدا رو در عالم میبینه، میبینه همه ذرات عالم به حسابن و او دقیق الحسابه، با نظم دقیق عالم رو آفریده، برای هدف آفریده، ذره‌ای لغو تو عالم نیست. این زیبایی صنع رو میبینه که همه ذرات در مدار خودشون حرکت میکنن، و شمس و القمر رو به حسبان، و نجم و شجر رو یسجدان. آدمی که این زیبایی صنع رو میبینه، حضور حضرت حق رو میبینه، میبینه همه عالم ساجد و راکعن، این به خشیت میرسه، میفهمه تو این عالم نمیشه بی حساب قدم برداری. بنابراین فرمود عمل خالص، عمل صالح، عملی است که درش خشیت خدا هست. انسان وقتی به خشیت میرسه اهل حساب و کتاب میشه. وقتی نظم کار خدا رو میفهمه اهل حساب و کتاب میشه. دیدید انسان با این دستگاه‌های پیچیده مادی و مثلا این صنایع الکترونیکی که روبرو میشه، وقتی پیچیدگی نظم رو میبینه خشیتی درش پیدا میشه، احساس میکنه بی حساب نمیشه دست بزنه. ولی وقتی احساس میکنه نه هیچ حساب و کتابی در کار نیست، هیچ خشیتی هم پیدا نمیکنه. بنابراین اگر انسان به خشیت خدای متعال رسید، فهمید همه چی حساب و کتاب داره و با رسیدن به این حساب و کتاب به خشیت رسید، کم کم این انسان اهل حساب در عمل میشه، سعی میکنه عملش متناسب با هدف انجام بده. و فرمود بعد از اوست که انسان به نیت صادقه میرسه، الخشیه و نیت و صادقه و الحسنه. انسان میفهمه که تو این عالم باید برای خدا کار کرد، تو این عالم باید درست و حسابی کار کرد، تو این عالم برای خود، برای نفس، برای دیگران نباید کار کرد. نیت صادقه یعنی نیت خالص، برای خدا کار کردن. که حضرت فرمود نیت خالص در همین روایت، عمل رو خالص کردن از اصل عمل سخت داره. عمل کردن خیلی سخته، نافله شب خوندن سخته، شب زنده داری کردن سخته، انفاق کردن سخته، ولی این رو خالص کنه انسان، این مجاهده باطنی از اصل عمل سخت داره. الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل. بعد فرمودن اخلاص یعنی این، یعنی کارو فقط برای او کنی، نخواد چشمی ببیند، نخواد زبانی به مدح تو گشوده بشه، دنبال تسخیر چشم و زبانها نباشی، کار برای خدا باشه. حضرت فرمودن عمل خوب عملی است که نیتش خوبه. خدا نفرموده من شما رو تو این عالم آوردم مبتلاتون کردم که زیاد عمل کنید، فرموده آوردمتون تو این عالم خوب عمل کنید. خوب عمل کردن یعنی اهل نیت صادق بودن، یعنی با خشیت خدا عمل کنید، صادقانه عمل کنید، به اخلاص در نیت برسید. بعد حضرت فرمودن اساس عمل همین نیت، این رو باید درست کرد. باز حضرت توضیح بیشتری دارن با استناد به آیه قرآن، فرمودن قل کلون یعملو علا شاکلته، یعنی علانیته، نیت رو توضیح دادن، فرمودن پس تو این عالم باید نیت انسان درست بشه. نیت میخواد درست بشه، شاکله باید درست شه. نیت اونی نیست که ما به ذهنمون مرور میدیم یا به زبانمون میاریم، نیت اون انگیزه ایست که انسان در عملش داره. انگیزه انسان برمیگرده به شاکله انسان. انسانی که دنیا رو دوست داره نمیتونه برای دنیا کار نکنه. انسانی که حب جاه در وجودش هست نمیتونه برای مقام کار نکنه. اینها در انسان خودشون نشون میده. انسان تا با اینها تسویه حساب نکنه، انسانی که دوست میداره سر زبانها بشینه تعریفش رو بکنه، چشمها متوجه او بشه، از تمایل قلوب ارتزاق میکنه، بهجت پیدا میکنه که قلوب به او متوجه میشن، این انسان کی میتونه تو عمل برای نگاه مردم، تعریف مردم، تکذیب مردم حساب باز نکنه؟ بنابراین عمل انسان آلوده میشه وقتی باطن انسان آلوده بود. از باطن آلوده عمل پاک سر نمیزنه. انسان باید باطنش رو اصلاح کنه و نیت یعنی اصلاح باطن. اینه که اساس عمل نیت و اساس مجاهده اخلاص در نیت. حضرت ببینید این آیه نورانی رو چجوری معنا کردن. خدای متعال میفهمد ما شما رو تو این عالم آوردیم، عالم مرگ و زندگی، برای اینکه شما رو مبتلا کنیم، صحنه سازی میکنیم براتون، خودمونم صحنه سازی میکنیم. این صحنه سازی ها هم یک هدف بیشتر نداره، ایکم احسن و عملا. صحنه ها رو پیش میاریم، صحنه امتحان رو، امکانات رو براتون فراهم میکنیم، دستورهایی به شما میدیم، میگیم این کار انجام بدید، این کار انجام ندید. تو این صحنه ها امکانات مالی بهتون میدیم، میگیم اینا رو در این مسیر خرج کنید. شرایطی رو فراهم میکنیم، میگیم بعد اعراض کنید. ابتلا یعنی بنابراین همه این امکانات در عالم دنیا ابتلاست، همه شرایط ابتلاست، چه بدهند چه بگیرند. نه اون موقعی که میدن تکریمه، نه اون موقعی که میگیرند توهین و تحقیره. اینجوری نیست، کلا، همش ابتلاست. تو این ابتلا هم یک هدف بیشتر نیست، اون هدف این است که انسان اسباب و عملا بشه، اهل عمل خوب بشه، خوب عمل کنه. خوب عمل کردن یعنی خوب نیت کردن. نیت خوب یعنی شاکله خوب. این صحنه ها برای بازسازی شاکله انسانه. انسان تو دنیا آمده شاکله خودش رو بسازه. شاکله رو بسازه یعنی از غیر خدا پاک بکنه. همه زمینه هایی که پیش میاد زمینه ایست برای پاک شدن، برای تطهیر شدن، برای اخلاص و پاک کردن شاکله. این اون چیزیست که هدفه. بنابراین گام بعدی در شکر این انسان هدف امکانات رو بشناسه. اگر من غرق در نعمتم، غرق در امکاناتم، این امکانات برای چیست؟ این امکانات رو به من دادن من سرگرم بشم، سرخوش به امکانات بشم، بازی با امکانات بکنم، از این امکان به اون امکان منتقل بشم، دنبال جمع کردن این امکانات باشم، یا امکاناتی که به من دادن برای یک چیز بیشتر نیست. این امکانات همش ابتلاه و همه چیزی هم که به من دادن امکانه، هم سلامت امکانه، هم بیماری امکانه. با این نگاه عنایت میکنید هیچ فرقی نیست، هم غنا امکانه، هم فقر امکانه، هم پیری امکانه، هم جوانی امکانه، هیچ فرقی نمیکنه. اینجور نیست که اون موقع که به انسان سلامتی دادن امکان دادن، تو بیماری امکان ندادن. هر دو امکانه، یک نوع امکانه من. موقعیت اجتماعی امکانه، محرومیت از موقعیت اجتماعی هم امکانه، غنا امکانه، فقر امکانه، یکسانم امکانه، نبلوکم به شر و الخیر فتنه. همش فتنه است. فتنه میدونید معنی لغویش و عنایت دارید چیه؟ فتنه به اون کوره میگن که درست میکردن و بعد طلا رو درش قرار میدادن، مصر رو درش قرار میدادن، آلیاژ ها رو قرار میدادن و خالصش میکردن، درجه حرارت رو بالا میبردن، ناخالصی ها جدا میشده. به این میگفتن فتنه کوره. خیرات و شرور هر دو فتنه هستن. جنگ پیش میاد فتنه است، صلح فتنه است، پیشرفت اجتماعی فتنه است، شکست اجتماعی فتنه است. هر دو کوره است و تو این کوره انسان و جامعه ساخته میشن. اون ساخته شدن چیه؟ اون ساخته شدن همون خالص شدنه. این طلا تو این کوره باید خالص بشه. لذا خدای متعال وقتی جنگ احد رو با سختی هاش تو قرآن توصیف میکنه، میفرماید که ولی یبتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم. این جنگ احد برای این بود که ما اون چه در قلب شماست مورد ابتلا قرار بدیم. امتحان رو بردیم تو قلب های شما. حالا این امتحان برای چی بود؟ برای این بود که ولی یمحص ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم، قلبتون تمحیص بشه، خالص بشه. تو این کور است که شما میتونید رها بشید از تعلق به غیر خدا و به خدا برسید. پس همه امکانات دنیا، امکانات ظاهری و باطنی، همه و همه یک چیز بیشتر نیست، ابتلاست، امتحانه. البته این امتحانات درجاتی داره. حتی خدا اگر ولی برای ما میفرسته، این بالاترین نعمت تو دنیا امتحانه. اضافه فرمود به ما امتحان میشید، بالاترین امتحان هم هست، سختترین امتحان در موضوع ولایته. همه چیز دنیا، همه امکانات دنیا، من البدء الی الختم ابتلاء انسان هستند. این ابتلا فرق نمی کنه، نعمت باشه یا فقدان نعمت، سختی باشه یا خوشی باشه. اون چه تو این ابتلا باید به دست آورد چیه؟ اینه که انسان لیبلوکم ایکم احسن و عملا. باید بهترین عمل رو تو این شرایط انجام بدید. بهترین عمل چیست؟ خالصترین عمله. خالص ترین عمل چه عملی است؟ عملی است که از شاکله خالص صادر میشه. همه این شرایط برای اینه که شاکله انسان خالص بشه، هیچ غیر این هدف دیگری نیست، و با اخلاص خدا رو بندگی بکنه. اینا همش امکانه. لذا عنایت کنید، اگر انسان خیال کرد این دنیا مال خوشی و خوشگذرانی است، وقتی بساط عیشش فراهمه میگه خدا با ماست، وقتی بساط عیشش فراهم نیست میگه خدا به ما پشت کرده، خیال میکنه هدف اینها لذت از خودشونه، این که شرکه، این چه هدف نیست، این که باید ازش استغفار کرد، استغفر که من کل لذتن به غیر ذکرک. مسئله لذت نبردن نیست، مسئله موحد بودن در لذت بردن. مسئله آرامش نداشتن نیست، مسئله اینه که در آرامش انسان مشرک نباشه. استغفر و کمن کل راحتن به غیر انسک. مسئله عدم سرور و انبساط و نشاط نیست، نشاط مال مؤمنه، اونا هستن که لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. دیگران غرق در حزنن، غرق در اندوهن، نمیتونن نجات پیدا کنن. موحده که مستحق نشاطه، اما استغفر و کمن کل سرورن به غیر قربه. پس هدف این سرورها، این نشاطها، این راحتیها نیست. هدف این است که انسان تو این ابتلا بهترین عمل رو انجام بده و خالصترین عمل رو، و خالص بشه و خدا رو پیدا کنه، وجودش از غیر خدا خالی بشه. وقتی خالی شد، نور حضور حق رو در وجود خودش لمس بکنه. رسیدن به نعمت قرب، رسیدن به نعمت عبودیت، این موضوع ابتلاء دنیاست. دنیا دار ابتلاست، همه چیزش امتحانه، خودش هدف نیست، صحنه سازی است، صحنه آرایی است برای یک مطلب دیگری. برای رسیدن به یک مقصد دیگری. اون مقصد خداست، اخلاصه. انسانی که این هدف رو نفهمید چجور میتونه شاکر باشه؟ میفهمه خدا چشم داده، خدا گوش داده، خدا زبان داده، میگه الحمدلله، اما روشو میکنه این طرف با همین چشم کاری را میکند که با هدف این چشم سازگار نیست. اگر انسان به اینجا رسید دیگه هیچ براش فرق نمیکنه فقیرش کنن یا غنیش کنن، میفهمه در نه فقر موضوعیت داره نه غنا، در دل هر دو اینها یک ابتلاء و در دل این ابتلا خدا رو باید پیدا کنی. این شهدی است که تو این صحنه نشانده شده. انسان باید به اینجا برسه و تا به اینجا نرسید نمیتونه شاکر نعمتهای خدای متعال باشه. هدف نعمت رو درک کردن که هیچی نیست جز رسیدن به خدا. اگر کسی اینجوری حساب کرد، فقیر هم که باشه احساس میکنه غرق در نعمت خداست، چون این فضایی است که خدا برای او فراهم کرده، تو این فضا میشه به خدا برسه. و اگر کسی اهل حساب و کتاب باشه، تو روایات باب رضا هست فرمود خدا مصلحت بندشو میدونه، یه بنده ای تو فقر به خدا میتونه برسه، نمیتونه امتحان در غنا بده، یه بنده ای در غنا، یه بنده ای در سلامتی میتونه امتحان پس بده، یه بنده ای در بیماری، کسی که میتونه تو بیماری امتحان پس بده بیمارش میکنه، کسی که تو سلامتی میتونه امتحان پس بده سلامتی بهش میدن. و اون وقت عنایت بکنید، این نکته مهمی است. امتحان دادن در خوشی راحت تر از امتحان دادن در سختی نیست. امتحان حضرت سلیمان از امتحان اون انبیایی که سنگ به شکمشون میبستن آسان تر نیست. آدم اگه خیال کنه امتحان دادن این تو نعمت خوش باش، حالا یه جایی هم این امکان رو به یه قسمتیشو برای خدا بده، میگه بله او خیلی راحت تره. ولی اگر احساس کرد که امتحان در غنا، یعنی اصلا خودت رو نبینی و امکانات رو از خدا ببینی و فقط برای خدا خرج کنی، خیلی کار سختی. این آسانتر از تحمل فقر نیست. این که همه سلامتی خودت رو به خدا برگردونی، این آسان تر از تحمل بیماری نیست. و امثال اینها. اگر بنا شد ما نعمتها رو به خدا برگردونیم، شکر کنیم، باید هدف نعمت رو بفهمیم. این نعمتها همش ابتلاه. هر صحنه‌ای برای انسان تو دنیا پیش میاد یک ابتلا، تقدیر به ابتلا تو این عالم دنیا. مزدم باشه باز ابتلاء بعدی است. شما عبادت میکنید مزد بهتون میدن، مزد امتحان بعدی است. هیچ امکانی در دنیا، هیچ صحنه‌ای در دنیا نیست که امتحان نباشه، فتنه نباشد، کوره نباشه، صحنه اخلاص انسان نباشه. تو این صحنه است که انسان میتواند و باید خالص بشه. و شکر یعنی خالص شدن، یعنی خدا رو پیدا کردن. حالا انشالله اگر خدای متعال توفیق داد، باز یک ترجمه دیگری از این مرحله شکر تقدیم میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. و اگر انسان به اینجا رسید، همه امکاناتش رو به خدا برمیگردونه و تو همه صحنه ها خدا رو پیدا میکنه و بر همه صحنه ها هم شاکره. اینکه اولیاء خدا تو بلاشون شاکر بودن، ما رأیت و الا جمیلا، مال همینه. تو این بلا به خدا میرسیدن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. نقل شده روز عاشورا وجود مقدس قمر بنی هاشم مکرر محضر امام حسین آمد، از حضرت اجازه گرفت میدان برود. این هم خیلی نکته لطیفی است تو عاشورا، جای تأمل فراوان داره. اینها که آمده بودن جانشون رو فدای امام حسین کنن، صحنه هم صحنه جنگ و فداکاری بود، چرا هی می آمدن برای میدان رفتن اجازه می گرفتند؟ بی تردید این اجازه گرفتن برای تسویف و تأخیر نبود، برای این نبود که شاید حضرت بهشون فرصت بدن چند لحظه دیگری تو دنیا بمانند. اونها از همه چیزشون دست شسته بودند، به مرگ سبقت می گرفتند. وقتی صحنه امتحان دقیق میشه، کمترین اقدام باید با اذن ولی خدا باشه، با نظارت او و رضایت او باشه. شنیدید در ماجرای احراق بیت عده‌ای از اصحاب اون خواص شمشیرهاشون رو پنهان کرده بودن، نگاهشون به چشم امیرالمؤمنین بود. اگر حضرت کمترین اشاره‌ای کنند اقدام به دفاع کنند و الا سکوت کنند. مکرر آمد خدمت امام حسین برای میدان رفتن اجازه گرفت. حضرت فرمودند تو فرمانده لشکر منی، تو بری شیرازه لشکر به هم می پاشد. دیگه حسین با رفتن تو تنها می شود. واقعا هم همین طور بود. سر صبح که لشکر دشمن حمله دست جمعی به لشکر امام حسین کردند، لشکر رو متفرق کردن. نقلی که شده اینه، قمر بنی هاشم بود، دشمن رو عقب زد، از نو لشکر رو آرایش داد، لشکر رو جمع کرد. دیگه وقتی همه رفتند، کسی جز امام حسین و قمر بنی هاشم نمانده، بنابر ماندن کسی نیست. حضرت فرمود هر که بماند فردا به شهادت میرسه، خود من هم قطعا به شهادت میرسم. فقط مسئله اینه، آیا نظر امام حسین این عباس بماند و بعد از امام حسین به شهادت برسد، و یا اون که او باید پیش مرگ امام حسین بشه و خونش رو پیش روی امام حسین بده. لذا باز هم آمد اجازه گرفت. آقا دیگه اجازه میدید برم، سینم تنگ شده، بیش از این نمیتوانم غربت و تنهایی شما رو تحمل کنم. ولی نمیدونم حضرت چه در عباس میدید. باز بهش فرمود برادرم تو فرمانده لشکر منی. بعد به او دستور دادن بره برای خیمه آب بیاورد. این چه امتحان سنگینی بود که خدا از این فرمانده لشکر گرفت. خیلی عجیبه کسی که اگر به میدان بفرستنش در دفاع امام حسین، فرمانده ها و دلاوران دشمن رو به خاک میافکنه. صحنه امتحان عاشورا عجیبه، باید به او بگن برو آب بیار، حتی نقل اینه بدون اسلحه او رو به طرف شریعه فرستادن. اون چه عباس را عباس می کند همینه، براش کار مهم نیست، بهش بگن چه کار انجام بده، مهم اینه که این کار رو چه کسی می خواهد، دستور دستور کیست، هر دستوری باشه مهمه. بگن تا قلب لشکر برو، لشکر رو آرایش بده، دشمن رو دور کن، همه این کارها رو انجام میده. درست درست مثل همین کار، اگر یک مشک به دستش بدن بگن برو یک مشک آب بیاور، همین جور فداکاری میکنه. هیچ کم نگذاشت، با اینکه به حسب ظاهر به شریعه راه نبود، 4000 تیرانداز موکل هستند که نگذارن کسی به شریعه وارد بشه. خودش رو به شریعه رسانید، آب تا زانوای اسب بالا آمد، مشک رو پر از آب کرد، دست رو زیر آب برد. نمیدونم برای چه دست زیر آب برده. دیدید مقاتل نوشتن امام حسین علیه السلام تو آخرین لحظات وقتی میخواست میدان بره، دخترش آمد راه رو برش بست، بابا میدان میری من تشنم. لذا حضرت خودشو به شریعه رسانید، برای اینکه اسب آب بخوره دست رو زیر آب برد تا مقابل صورت آورد. البته نقل اینجا این است، اونجا دشمن به حضرت مهلت ندادن، صدا زدن حسین دشمن به لشکر به خیمه های تو حمله کرده، لذا تشنه لب از شریعه بیرون آمد، آب هم برای عزیزانش نیاورد. قمر بنی هاشم هم نمیدونم چرا دست زیر آب برد تا مقابل صورت آورد. فذکر آتش الحسن، با اینکه صدای آتش بچه ها بلند بوده، بچه ها طفل خردسال بودن، قاعدتا به حسب ظاهر تشنگی اونها شدیدتره، ولی نمیدونم تشنگی امام حسین چه بوده. فذکر آتش الحسین و رمل ما علی الماء، وقتی از شریعه بیرون آمد معلوم بود قصد درگیری با دشمن رو نداره، از کناره لشکر از بین نخلستانها به طرف خیمه ها حرکت کرد، ولی طولی نکشید صدای عباس از کنار القمه به گوش رسید: اخا ادرک اخا، که لحظه ای بود که دیگه دست در بدن نداشت از خودش دفاع کند، لحظه ای بود که سر رو فرود آورد چوبه ی تیر رو از چشمش بیرون بیاوره. چنان با عمود آهنین عباس رو هدف قرار دادن که دیگه نتوانست رو زین دوام بیاورد، به صورت رو زمین آمد. امام حسین آمد کنار القمه، ولی نمیدونم چقدر صحنه بر امام حسین سنگین بوده. نقل اینه: فلمود الان انکسر ظهری و قلت حیلتی و انقطع رجایی، نمیتوانست کنار شریعه بمانه و نگذاره دشمن متعرض عباس بشه. از نقل بعض مقاتل استفاده میشه، هنوز قمر بنی هاشم زنده بود، امام حسین قمر بنی هاشم و کنار شریعه گذاشت. در بین یک بیابان دشمن چه کردن با عباس نمیدانم. آمد به طرف خیمه، یه جوری می آمد که معلوم بود دیگه تنها شده. سواره رفت، پیاده برگشت، بانل انکسار فی وجه الحسین. دخترش آمد جلو، بعضی گفتن بی بی زینب کبرا این دختر رو فرستاد با امام حسین صحبت کنه. آمد جلو، بابا این عمی العباس. فرمود دخترم عموتو کشتن. اینجا بود زینب کبرا فرمود امان از اسیری. امام حسین فرمود خواهرم به اهل حرم بگو برن برای اسیری آماده بشن. دیگه امام حسین بعد از عباس تنها شده، دیگه فرصت بسیار کوتاهه. اگر میخواید ببینید امام حسین چقدر تنها شده، خوب ببینید. دیگه وقتی میدان میرفت تا قلب لشکر میرفت، ولی سعی میکرد مرکز جنگ رو کنار خیمه ها و نزدیک خیمه هاش قرار بده. خودش هم به دشمن حمله میکرد، هم از خیمه هاش مراقبت و پشتیبانی میکرد. اگر میخواید ببینید چقدر تنها شده، یه نگاه کنید اون وقتی که از اسب رو زمین آمد، دیگه توان دفاع کردن از خودش و خیمه‌هاش رو نداشت. یک گروه از لشکر به طرف قتلگاه آمدن و یک گروه به طرف خیمه ها حرکت کردن. امام حسین چه کنه؟ چجوری از اهل حرم حمایت کنه؟ روزانواش برخاست، فرمود یا شیعت آل ابی سفیان، انا اقاتلکم و انتم تقاتلوننی، آزاده باشید. چرا با من جنگ دارید؟ چرا به خیمه هام حمله می کنید؟ از این سنگین تر اون لحظه ای بود. اینجا دشمن رو منصرف کرد از حمله به خیمه هاش. لحظه ای گذشت، لحظاتی گذشت، دیگه توان حرف زدن هم نداشت. تو گودی قتلگاه آرمیده با گوشه چشمش به طرف خیمه هاش نگاه می کند. تدور و ترفن خفیین الى خیامک و حرمک. نگاه کردید، وا ویلا، عزیزانش زن و بچه دختراش آمدن بالای بلندی، فریادشون به وا محمدا وا علیا وا ابتا وا حسینا بلنده. الان که دشمن به طرف اونها حمله ور بشه چه کار کنه؟ دیگه این بار دشمن و منع نکرد، اشاره کرد با چشم به خواهرش زینب. خواهرم برگردید به خیمه، این زن و بچه رو به خیمه ببر. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته. فقیر و خسته به درگاهت آمدم، رحمی که جز ولای تو هم نیست هیچ دستاویز. یا ایها العزیز مسنا
و اهلن الظور و جناب بدات مزجات فاوفلن الکیل و تصدق علینا نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم به محمد و اهل بیته یا الله. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک به محمد و آل محمد در ظهور امام زمان تعجیل بفرما. قلب امام زمان را از ما راضی کن. حوائج حضرت را به بهترین وجه برآورده بفرما. بلیات را از وجود مقدسش دور بدار. شیعیان حضرت عموماً و شیعیان مظلوم عراق به عزت و پیروزی و سربلندی برسان. اونها را در پناه امام زمان از مخاطرات محفوظ بدار. خطرات دشمنان اسلام را به خودشون برگردان. دشمنان حضرت رو خوار و ذلیل بفرما. حوزه های علمی زعما و مراجع شیعه رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی رو در کنف حمایت امام زمان معید و منصور و مستدام بدار. به محمد و آل محمد ارواح طیبه علما، صلحا، شهدا، مراجع گذشته امام راحل، گذشتگان از دوستان امیرالمؤمنین، گذشتگان از جمع حاضر و این بیت شریف بر سر سفره امیرالمؤمنین ارواح و نافداه میهمان بفرما. دست ما را از دامان بلا اهل بیت کوتاه مفرما. محبتشون رو در دل ما زنده بدار. به همه دوستان حضرت جمع حاضر ما عمر طولانی با برکت، صحت، عافیت، امنیت، عاقبت به خیری، شهادت خالصانه در راه خودت و رکاب ولیت رو عنایت بفرما. به کف با کفایت امام زمان گره از کار دوستانش باز بفرما. مرزای از دوستانش شفای عاجل عنایت بفرما. عرض سلام و تسلیت ناقابل ما به پیشگاه رفیعش ابلاغ بدار. اعمال و توسلات ما به امضای حضرت برسان. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.